رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 22 جمعه 27 آبان ماه 1384
برابر با 13 نوامبر 2005.
سلام، امروز مرجان
و سعید مجریان برنامه هستیم و در خدمت شما.
خب امیدوارم که حالتون خوب باشه و با سرمای هوا خیلی غافلگیر نشده باشین.
چرا بالا امروز که من خیلی غافلگیر شدم و خیلی سرما من اذیت کرد.
دیروز خیلی جالب بود. من امتحان داشتم و با آستین کوتاه اینقدر هوا گرم بود رفته بودم سر کلاس. از کلاس که اومدم بیرون انگار داشت برف میومد. فرشتم یخ میزدن تا به کلاس رسیدن. به هر حال اینجا توی دی سی که هوا خیلی سرد شده، امیدوارم هر کسی برنامه ما رو هر جا که میشنوه جای گرم و راحتی نشسته باشه.
خب امروز هم روز بایو ساینس دی در دانشگاه مریلند بود و خیلی جالب بود برای ساینتیست ها، برای انجینیر ها و افرادی که در علوم پزشکی کار میکنن.
من خودم خیلی دوست داشتم شرکت کنم، ولی متاسفانه فکر میکردم بیشتر برای کسی که بخواد دنبال شغل و چیزی باشه. شما وقت کردین برین خودتون؟
بله، من یه پرزنتیشن داشتم اونجا و در ضمن هم در چند تا سمینار شرکت کردم و گوش دادم. یکی از مطالب جدید و جالبی که من شنیدم یه داروی جدید کشف شده برای سکته بود به نام PAAN811. این دارو جدیداً کشف شده و بعد از سکته به مغز بیماران تزریق میشه و باعث درمان بیمار میشه و این کار خیلی جالب بود برای من، به خصوص اینکه یه داروی جدید و یه استپ جدید برای درمان بیماران بود.
خیلی جالب بود. امیدوارم که شنونده‌ها از این توضیحات کامل سکته نکرده باشن. در حال دواش اینجا هست اگه بخوان داریم براشون. دقت میکردم امروز برنامه 22 ما هست و من خودم دو سه هفته پیش مجری برنامه بودم، برنامه دوم سوم بود و چقدر جالبه که توی دو هفته 22 هفته گذشته و من اصلا نفهمیدم.
آره روزگار اینجوریه و عمر ما به سرعت داره میگذره. میدونیم که زمان خیلی مهمه برای ما و ما باید به نحوه احسن از اون استفاده کنیم.
خب بهتره که زمان رو پس از دست ندیم و بریم بپردازیم برنامه این هفته. این هفته یک صف خیلی خوبی از برنامه‌های جالب براتون داریم، اخبار خوب از دی سی، برنامه‌های علمی که دوستان عزیزمون برامون تهیه کردن، هم پزشکی هم در زمینه کامپیوتر و دوربین‌های دیجیتال و خیلی جالب هست که حالا یکی یکی به همه اونها خواهیم رسید.
برنامه اول در مورد آنفولانزای مرغیه. بریم با هم گوش بدیم و ببینیم مهدی در مورد آنفولانزای مرغی برامون چی داره بگه.
گوش می‌کنیم.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، من امروز میخوام در مورد آنفولانزای مرغی صحبت کنم. خیلیاتون مطمئنن در مورد این بیماری از رسانه‌ها زیاد شنیدین و در انگلیسی به اون برد فلو یا ایویان فلو میگن. این روزا بحث در مورد این بیماری خیلی زیاده و مثلا حدود 3 هفته پیش آقای بوش رئیس جمهور آمریکا یه بودجه 7 بیلیون دلاری برای تهیه واکسن و داروی این بیماری برای National Institute of Health یا NIH تصویب کرد، در حالی که بعضی کشورها مثل تایلند، فیلیپین، اندونزی و کامبوج موارد زیادی از این بیماری در انسان‌ها گزارش کردن. خیلی از جاهای دنیا هنوز بیماری فقط در پرنده‌ها دیده شده. شیوع بیماری در پرنده‌ها اول در شرق آسیا گزارش شد، اما حدود 1 ماه پیش متخصصان گزارش دادند که در اثر مهاجرت پرندگان وحشی موارد بسیاری از ابتلا به بیماری در اروپای شرقی مشاهده شده. رومانی اولین کشور اروپایی بود که آنفولانزای مرغی در آنجا گزارش شد، اما بلافاصله بعد از آن کشور موارد متعددی از ابتلای پرندگان به این بیماری در کشورهای ترکیه، یونان، مقدونیه، قبرس و حتی موارد معدودی در انگلستان گزارش شد. متخصصان عقیده دارند که احتمال سرایت بیماری از طریق مهاجرت پرندگان به قاره آمریکا بسیار پایینه، ولی ویروس ممکنه از راه دیگه وارد این قاره بشه. نگرانی اصلی در مورد این بیماری اینه که این بیماری میتونه از پرندگان به انسان منتقل بشه و در صورت وقوع اپیدمی در پرندگان اثرات بسیار مخربی برای اقتصاد جهان به دنبال بیاره. شاید از یک وجه این مشابه جنون گاوی باشه، ولی از جنبه انتقال شدیداً خطرناک‌تر از جنون گاویه، چون که پرنده ها به صورت غیر قابل کنترل از یک محل به محل دیگه مهاجرت میکنن و اغلب در فصل های مهاجرت هزاران مایل پرواز میکنن و به راحتی میتونن ویروس رو از محلی به محل دیگه منتقل کنن و از این جهت وقوع اپیدمی میتونه یه فاجعه زیست محیطی با ابعاد غیر قابل تصور به دنبال داشته باشه. متاسفانه نگرانی ها در مورد آنفولانزای مرغی بیشتر از اینه. در حال حاضر عامل ویروسی این بیماری که دانشمندان اون رو H5N1 نامگذاری کردند، به دلایل محدودیت‌های ژنتیکی قابل سرایت از یک انسان به یه انسان دیگه نیست. به عبارت دیگه ویروس H5N1 میتونه از یه پرنده به یه پرنده دیگه و یا یک پرنده به یه انسان منتقل بشه، اما نمیتونه از یک انسان به یه انسان دیگه منتقل بشه. در حالی که این خبر خوبی به نظر میرسه، ولی ممکنه که یک آرامش قبل از طوفان باشه، چرا که به خاطر تکسلولی بودن و ساختار ژنتیکی بسیار ساده ویروس، جهش‌های ژنتیکی بسیار متداول و محتمله. یه جهش ژنتیکی ساده میتونه H5N1 رو به یک ویروس بسیار مرگبار تبدیل بکنه. در این جهش ژنتیکی ویروس H5N1 به ویروسی تبدیل میشه که قابلیت سرایت از یک انسان به انسان دیگر داره. حالا میخوام ببینیم که چجوری یه ویروس میتونه از پرنده ها به انسان منتقل بشه. پزشکا و دانشمندای علم ژنتیک عقیده دارن که تمام انواع آنفولانزا که در انسان ها مشاهده میشه ریشه در ویروس هایی دارن که اول از پرنده ها به انسان ها منتقل شدن و این ویروس ها در اثر تکامل ژنتیکی به ویروس هایی تبدیل شدن که بین آدم ها متداوله و میتونه یه انسان به انسان دیگه منتقل بشه. هر ساله ویروس هایی که آدم ها رو تهدید میکنه جهش ژنتیکی یا میوتیشن هایی رو نشون میدن که منجر به انواع جدید آنفولانزا میشه، ولی سیستم ایمنی بدن خیلی از انسان ها به این انواع جدید مقاومه، چون که ویروس های جهش یافته تفاوت اندکی با نمونه های قبلی داره و بدن انسان به راحتی میتونه با اونا مقابله کنه و در موارد نادری اتفاق میفته که یک نمونه کاملا جدید که سیستم ایمنی بدن انسان هیچ تجربه قبلی در باره مقابل کردن با اون نداره از پرنده ها به انسان منتقل میشه و چون که این نمونه جدید ویروس تشابه ژنتیکی بسیار اندکی با نمونه قبلی داره، سیستم ایمنی بدن انسان در مقابل با اون عاجز میمونه. این اتفاق در سال 1918 افتاد و نمونه جهشی یافته یک ویروس باعث مرگ میلیون ها نفر انسان شد. این ویروس که در سال 1918 یک اپیدمی ایجاد کرد، بعدها با نام اسپانیش فلو مشهور شد و باعث مرگ بیش از 20 میلیون نفر از مردم دنیا شد و تنها در ایالات متحده حدود 600 هزار نفر قربانی گرفت و 28% مردم آمریکا رو بین سالهای 1918 و 1919 مبتلا کرد و اپیدمی اسپانیش فلو بزرگترین اپیدمی تاریخ آمریکا ثبت شد. به خاطر دلایلی که هنوز برای دانشمندان واضح نیست، نمونه فعلی H5N1 که عامل ویروسی آنفولانزای مرغ هست، دستگاه تنفسی تحتانی یا همون ریه‌های شخص بیمار رو مورد حمله قرار میده. و این رفتار ویروس متفاوت با نمونه‌های دیگه آنفولانزا میباشه که قسمت بالای دستگاه تنفسی یا آپر رسپیتوری رو آلوده میکنن و این باعث میشه که نمونه فعلی آنفولانزای مرغی به راحتی از یک انسان به انسان دیگه منتقل نشه. عقیده دکتر هونگ ها از بیمارستان باخمای شهر هانوی که تعداد زیادی از بیماران مبتلا به آنفولانزای مرغی رو مورد مطالعه و درمان قرار داده، کلید اصلی درمان آنفولانزای مرغی اعمال مقدار معینی کمک تنفسی میباشه. وی تاکید میکنه که اعمال فشار بیش از حد در تنفس مصنوعی برای بیماران خطرناکه و باعث متلاشی شدن ریه‌های ضعیف شده شخص مبتلا به بیماری میشه. همچنین تایید میکنه که عامل اصلی درمان بنیه قوی و قوی بودن سیستم ایمنی شخص مبتلا به ویروسه. یه خبر خوب در مورد آنفولانزای مرغی اینه که یک دارو به اسم اوسلتاویمیر که به اسم تجاری تنفلو در دسترس هست، نتایج اولیه خوبی در مقابل با ویروس نشون داده. ولی برای گرفتن نتیجه مطلوب این دارو حتما باید قبل از 48 ساعت بعد از اولین نشانه‌های بیماری مصرف بشه که این مستلزم تشخیص بسیار سریع بیماری هست و همچنین این دارو هنوز روی بیماران زیادی مطالعه نشده و تحقیقات بیشتری برای مطالعه اثرات اون لازمه. معمولا پزشکان عقیده دارن که بهترین درمان پیشگیریه. نتایج اولیه یه تحقیق در آگست امسال نشون داد که واکسن‌های آزمایشی آنفولانزای مرغی که در دو تزریق به فاصله‌های یک ماه به اشخاص داده میشن، ایمنی خوبی رو نسبت به این بیماری ایجاد میکنه. یه سوال اصلی که خیلی‌ها در مورد آنفولانزای مرغی میپرسن اینه که همه‌گیری عمومی احتمالی ویروس که منجر به اپیدمی میشه چه موقع اتفاق میفته؟ توجه کنید که اینجا صحبت از یک همگیری در سطح جغرافیایی خیلی بزرگ، مثلا در سطح جهانی هست که در زبان انگلیسی به اون پندمی میگن، و با اپیدمی که همگیری در سطح کوچکتر مثلا در سطح یک شهر یا کشور هست متفاوت هست. بر اساس اطلاعات تاریخی در 300 سال گذشته 10 پندمی اتفاق افتاده که آخرین اون یک نمونه شیوع آنفولانزا بود که در سال 1968 هنگ کنگ شروع شد. متاسفانه موارد تصادفی و پیچیدگی عوامل بیولوژیکی ویروس باعث میشه که پیشگینی زمان پندمی آنفولانزای مرغی غیر ممکن باشه. حتی این احتمال وجود داره که آنفولانزای مرغی هیچ وقت منجر به یک پندمی نشه. گرچه نشانه های نگران کننده وجود داره که ثابت میکنه ویروس H5N1 در حال تغییر و تحول است. در بار گذشته ویروس باعث مرگ هزاران پرنده در چین شد و در تابستان گذشته پرنده‌های مهاجر سیبری را آلوده کرد. در اواخر تابستان در اندونزی در خوک‌ها گزارش شد و نگران کننده تر این که مقامات بهداشتی اندونزی اخیراً اعلام کردند که بیماری به مرغ‌های خونگی این کشور سرایت کرده. و جالب این که مرغ‌های آلوده به ویروس H5N1 علائم آنفولانزای مرغی رو نشون نمیدن و این باعث پیچیدگی در کنترل و مشاهده الگوی مهاجرت ویروس H5N1 میشه. خوشبختانه آزمایش‌های پزشکی روی اولین انسان‌های قربانی ویروس آنفولانزای مرغی هشدار جدی به دنبال نداشته. دکتر گوان یی از دانشگاه هنگ کنگ اعلام کرد که ویروس نمونه برداری شده از قربانیان تغییر محسوسی نسبت به نمونه دیده شده در پرنده‌ها نداره و نتیجه می‌گیره که در حال حاضر جای نگرانی زیادی نیست و این به این علت هست که ساختار ژنتیکی ویروس مشاهده شده در قربانی‌ها و نمونه های مشاهده شده در پرنده ها تفاوت چندانی نداره. این میتونه خبر خیلی خوبی باشه، چون که قبل از وقوع یک پندمی یک جهش ژنتیکی در H5N1 لازمه که اون رو تبدیل به یک نمونه قابل سرایت از یک انسان به انسان دیگه بکنه. هرچند که جهش ژنتیکی میتونه به سادگی تماس ویروس H5N1 با ویروس های فلو از نوع دیگه باشه، یک رشته تحقیقات منتشر شده در ساینس و نیچر که با بازسازی آزمایشگاه ویروس پندمی سال 1918 انجام شده ثابت میکنه که ده ها جهش کوچک از این نوع لازمه که ویروس اونقدر قدرت پیدا بکنه که یک پندمی بزرگ ایجاد بکنه. در حالی که وقوع پندمی آنفولانزای مرغی در حد نظریه و احتمال هست، پیش بینی میشه که هر گونه شیوع و همگیری منطقه‌ای نیز باعث نتایج بسیار مخرب از نظر بهداشتی، اقتصادی و یا حتی سیاسی باشه. نمونه مشابه و در سطح کوچکتر این اتفاق شیوع سارس در سال 2003 در چین بود که نه تنها به چین بلکه به اقتصاد جهانی ضربه شدیدی وارد کرد. اپیدمی‌های منطقه‌ای باعث میشن که خیلی از معادلات تجاری، حمل و نقل کارها، پروازهای مسافری به حالت تعلیق گذاشته بشه. و همه بدتر این که تحقیقات اولیه سازمان بهداشت جهانی نشون میده که در صورت وقوع پندمی بین 2 تا 7.5 میلیون نفر در سراسر دنیا جان خودشون رو از دست میدن. در خاتمه من همه شما به خاطر گوش دادن به این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم که با تدابیری که در سطح جهانی برای مقابله با آنفولانزای مرغی در جریان هست، این بیماری هیچ وقت تبدیل به کمگیری نشه.
خیلی برنامه جالبی بود. من تا قبلا فکر می‌کردم که فقط تنها مرغی که آدمو تهدید می‌کنه KFCه، ولی ظاهراً مرغ زنده هم آدمو تهدید می‌کنه. در حال امیدواریم که خیلی فراگیر نشه و بتونیم با خوبی و خوشی پشت سر بذاریم این دوران.
آره، به هر صورت از مهدی خیلی ممنون و متشکر از برنامه‌ش.
در این قسمت از برنامه می‌خوایم به سخنان بهمن گوش بدیم که برای ما در مورد نحوه خرید دوربین دیجیتال توضیح میده که باید چه فاکتورهایی در نظر بگیریم و به هر حال بتونیم دوربین خوب رو با یه بودجه خوب خریداری کنیم.
البته برای خرید دوربین آنالوگ هم بهمن نکاتی رو اشاره کرده که میتونیم ازش استفاده کنیم.
سلام، من بهمن هستم و میخوام پی این برنامه روش های انتخاب نقاشی رو براتون بگم. قبل از شروع باید بگم که ممکنه مجبورشم یه سری اصطلاحات انگلیسی استفاده کنم که امیدوارم به گزارش تفریحی نزنه. خب فرض کنید کسی میخواد دوربین عکاسی بخره، چه چیزایی رو باید در نظر بگیره؟ درسته، اولین نکته بودجه‌ایه که برای دوربین در نظر گرفته، اما به نظر شما اگه محدودیتی از نظر پول وجود نداشته باشه، یعنی شخص بتونه گرون‌ترین دوربین موجود بازار رو بخره، آیا اون دوربین بهترین دوربین برای اون خواهد بود؟ جواب منفیه. پس بذاریم راجع به قیمت در آخرین مرحله بحث کنیم. خب لابد می‌پرسید پس چه چیزایی مهمه؟ جواب اینه که بذاریم مشخصه‌ای که یه دوربین باید داشته باشه رو بررسی کنیم، بعد متوجه میشید که از دید هر کس ممکنه یه مشخصه دوربین مهمتر از بقیه باشه که توی تصمیم گیری اونو مد نظر قرار میده. خب پس میپردازیم به خصوصیات یه دوربین. یه دوربین میتونه یا دیجیتال باشه و یا مثل دوربین‌های متداول قدیمی از فیلم استفاده کنه. خب این اولین چیزیه که موقع انتخاب باید مد نظر قرار گرفته بشه. امروزه با پیشرفت صنعت دیجیتال، به خصوص نرم افزارهای فوق‌العاده قوی پردازش تصویر مثل فتوشاپ و غیره، بیشتر افراد ترجیح میدن دوربین دیجیتال رو انتخاب کنن. بهتره تو پرانتز بگم اگه کسی میخواد کار حرفه‌ای انجام بده، دوربین‌های دیجیتال حرفه‌ای فوق‌العاده گرون هستن و شاید با یک دهم قیمت بتونین همون مشخصات رو توی یه دوربین غیر دیجیتال پیدا بکنید. حرف از عکاسی حرفه‌ای شد. این دومین نکته مهم در انتخاب دوربین عکاسیه. جدای تکنیک‌های عکاسی و نورپردازی، باید دید چه وقت به یه دوربین گفته میشه حرفه‌ای. دوربین‌های حرفه‌ای که گاهی به اونها SLR (Single Lens Reflex) اطلاق میشه و به این معناست که اونچه که از چشمی دوربین می‌بینید دقیقاً همان نوریه که از طریق عدسی به داخل دوربین اومده، علاوه بر این مزیت قابلیت تغییر دادن لنز رو هم به عکاس میدن. میشه قابلیت تنظیم دیافراگم یا اپرچر، تنظیم سرعت باز و بسته شدن دیافراگم یا شادر سپید و وضوح دستی یا منوال فوکس رو هم به این قابلیت ها اضافه کرد. حالا در طرف دیگه این طیف دوربین هایی که نیاز به هیچ تنظیمی ندارند یا به تعبیری به اونا پوینت اند شوت گفته میشه قرار دارن. بعضی از این دوربین ها هم بین این دو تا محدوده قرار می گیرن. به طب هرچی متعلقات دوربین زیادتر بشه، دوربین حجیمتر و سنگینتر میشه. درسته، حجم و سایز دوربین سومین نکته‌ایه که باید در خرید به اون توجه بشه. از همه اینها گذشته، کیفیت عکس به عنوان نکته چهارمیه که باید به اون اشاره کنم و میشه گفت یکی از مهمترین عوامل انتخاب دوربین هم میتونه باشه. خب اگه میخواین سراغ دوربین‌های فیلم خور قدیمی برید، نوع فیلم مثل 110 یا 135 میلیمتری و حساسیت فیلم که معمولاً به اون ISO گفته میشه باید مد نظرتون باشه. اما در دوربین‌های دیجیتال این مطلب به صورت تعداد پیکسل‌های اون دوربین یا مگاپیکسل بیان میشه. خب مگاپیکسل بالاتر تقریباً معادل کیفیت عکس بهتره. حالا چرا گفتم تقریبا، براتون توضیح میدم. حرف از کیفیت عکس و سایز دوربین شد. دوربین های کوچیکتر از لنز های کوچیکتری هم استفاده میکنن. این یک امتیاز منفیه که در کیفیت عکس به وجود میاد، چون لنز های کوچیکتر باعث اعوجاج تصویر در کناره های عکس میشن. پس تنها مگاپیکسل بالاتر کیفیت عکس رو خوب نمیکنه، شما نیاز به یه لنز بزرگتر هم دارید. دیگه چی؟ خب اگه دوربین شما SLR نیست، معمولاً به گزینه دیگه‌ای به نام زوم برخورد می‌کنید. شاید فکر کنید خب دوربین با قدرت بزرگنمایی بالاتر یا زوم بهتر باشه. درسته، اما اگه براتون گرفتن عکس از نقاط دوردست اهمیت داره، این خیلی مهمه،
چون اگه زوم دوربین از حدود 3x بیشتر باشه واسه گرفتن یه عکس واضح به یه سپایه نیاز دارید. دلیلش هم اینه که کوچیکترین لرزش دستتون ممکنه عکس رو تار بکنه. به علاوه دوربین های با زوم پایین تر توانایی ارائه زاویه های بازتر یا واید انگل رو به عکاس میدن. راجع به بزرگ نمایی حرف زدم، بهتره راجع به عکس از فاصله نزدیک هم یه جمله بگم و اون اینه که اونو هم مد نظر داشته باشید. آخرین مطلبی رو که در ارتباط با انتخاب دوربین باید به اون اشاره کنم، متعلقات اضافی دوربین یا اکسسوری های اونه. خب سعی کنید دوربینی انتخاب کنید که مثلا فلاش، باتری، لنز یا حافظه اضافی و سایر متعلقات جانبی اون هم فراوون باشه و ترجیحاً هم ارزون. خب در اینجاست که مارک یا برند دوربین خیلی مهم میشه. برای مثال اگه یه دوربین غیر معروف بخرید، معمولاً تهیه متعلقات اون بعد از خرید خیلی مشکله و گاهن هم گرون. من به همینجا اکتفا میکنم. درسته که اگه توی دنیای دیجیتال گیر بکنیم، دوربین های جدید قابلیت های فیلم برداری، صدا برداری، پخش موزیک به صورت MP3 و هزار یک کار دیگه انجام میدن که از بحث این برنامه خارجه و انتخاب هر کدوم از این گزینه ها دقیقا به خود شما بستگی داره. از طرف دیگه توی دنیای حرفه‌ای هم اولویت های دیگه وجود دارن که در این گزارش کوچیک نمیشه به اون اشاره کرد. به علاوه کسانی که به طور حرفه‌ای عکاسی میکنن اونا رو بهتر از من میدونن. خب حالا که دوربینتون انتخاب کردید، برید سراغ جیبه. به قول قدیمی ها حالا دیگه هرچی پول بدین آشون خورید. خب با تشکر از توجهتون به این برنامه، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
من متوجه شدم همین الان که نزدیک 150 دلار پولم رو دور ریختم و یه دوربین نامناسب خریدم.
در ضمن تشکر میکنیم از بهمن به خاطر برنامه خوبی رو که تهیه کرده بود.
حالا چون صحبت دوربین دیجیتال نشد، یک خبر جدید رو هم به همه شنوندگان بدم که در مورد رادیو کالج پارک هست. یک قسمت جدید به رادیو کالج پارک اضافه شده که دوستان ما اون رو تحت عنوان آلبوم عکس گذاشتن که عکس‌های متنوعی از وقایع مختلف گرفته میشه و در اون قرار داده میشه، ولی شیوه ارائه این عکس ها با آلبوم های عکسی که قبلا دیدین فرق میکنه. به این صورت هست که همزمان که شما عکس ها رو مشاهده میکنید، به صورت اخبار یا به صورت صوتی هم زیرش در مورد عکس ها توضیحات جالبی هست که دوستان میدن و من حتما توصیه میکنم که این بخش رو ببینید که بسیار بسیار جالب و دیدنی هست.
اگر شما هم آلبوم عکسی دارین مثل آلبوم عکسی که دیدین، میتونین با ما تماس بگیرین تا ما بهتون بگیم که چجوری توضیحاتی بر روی این آلبوم بذارین و برای برنامه بفرستینش.
اسم این قسمت از رادیو در واقع آلبوم عکس هست فعلا، ولی شما اگر پیشنهاد جالبی در مورد این بخش دارید، از اونجایی که این به اصطلاح تکنولوژی همزمان عکس و صوت مال بچهای مریلند هست، میتونین اسمش رو به ما پیشنهاد بدین و به اون رو تحت اون اسم از این به بعد در رادیو عنوان کنیم.
خیلی جالب میشه که از نظرات شما هم استفاده کنیم.
خب مثل برنامه هر هفته نوبت میرسه به اخبار DC که هر هفته دوست عزیزمون امیرعلی تهیه میکنه و ما رو در جریان آخرین اخبار DC قرار میده.
پس با هم گوش میدیم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن DC رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد یک کنسرت موسیقی سنتی ایرانی در مرکز هنری کلارس اسمیت در دانشگاه مریلند. این کنسرت در روز یکشنبه 20 نوامبر و ساعت 7 بعد از ظهر در مرکز کلارس اسمیت برگزار میشه. قیمت بلیتش 30 دلاره ولی برای دانشجوان 15 دلار. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک شاتل که در تعطیلات تنکسگیوینگ از دانشگاه به نیویورک میره. این شاتل در روز چهارشنبه 23 نوامبر در ساعت 2 بعد از ظهر از سمت استودنت یونیون حرکت میکنه و روز یکشنبه 27 نوامبر در ساعت 12 بعد از ظهر از پورت اتوریتی در شهر نیویورک سیتی برمیگرده. قیمت بلیتش هم رفت و برگشت 35 دلاره و یه طرفش هم 25 دلار. خبر بعدی باز هم در مورد تنکسگیوینگ. روز تنکسگیوینگ بعضی از رستوران ها تعطیلن ولی بعضی دیگه که باز هستن معمولا منوشون رو عوض میکنن و در اون روز منوشون فقط میشه غذایی که برای تنکسگیوینگ آماده کردن. یه آدرسی تو وبسایت رادیو میذاریم که لیست رستوران هایی که در شهر واشنگتن دی سی باز هستن و غذاشون هم منوی تنکسگیوینگ توی این آدرس هست و میتونید پیدا کنید. خبر بعدی باز هم در مورد کنسرت موسیقی ایرانیه. منصور مهستی در روز شنبه 26 نوامبر در ساعت 8 بعد از ظهر در مرکز استراتمور در ویرجینیا کنسرت خواهند داشت. قیمت بلیت این کنسرت از 38 دلار شروع میشه و تا 75 دلار هم میره. برای رزرو بلیتتون میتونید به آدرسی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی باز هم یه خبر تنکسگیوینگیه. پرید تنکسگیوینگ مونتگومری کاونتی در روز شنبه 19 نوامبر یعنی فردا و ساعت 9:30 صبح در مرکز شهر سیلور اسپرینگ برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر هم یک یادآوری کوتاهه که سخنرانی دکتر احسان یارشاتر استاد دانشگاه کلمبیا و همچنین رئیس اداره تعارف ایرانیکا امروز یعنی جمعه 18 نوامبر و در ساعت 7 بعد از ظهر در دانشکده بیزنس در دانشگاه مریلند برگزار میشه.
مرسی از امیرعلی که این اخبار رو برای ما تهیه کرده بود. من فقط میخوام یادآوری کنم یا احیانا تکرار کنم که خبر خیلی مهمی که بود سخنرانی آقای دکتر احسان یارشاتر هست که امشب در دانشگاه مریلند انجام میشه و امیدواریم که همه دوستان عزیز که علاقه‌مند به زبان و فرهنگ و ادب پارسی هستن بتونن در برنامه امشب شرکت کنن.
در ضمن آقای دکتر یارشاتر سرپرست گروه تهیه کننده دایره معارف ایرانیکا هستند. امیدوارم که بتونیم در این برنامه شرکت کنیم همگی و از معلومات ایشون استفاده کنیم. Radio College Park from University of Maryland. Every Friday at www.radiocc.com.
خب بالاخره به آخرین بخش برنامه این هفته رسیدیم. در این قسمت از برنامه مثل هر هفته آقای دکتر کریمی حکاک برای ما یک شعر رو انتخاب کردن که برای ما میخونن. این هفته آقای دکتر قسمت دوم شعر صدای پایاب از سهراب سپهری رو میخونن که قسمت اولش رو هم در برنامه های هفته گذشته بوده که اگه وبسایتمون ملاحظه کنین لینکش هست و میتونین اون رو هم بشنوین.
این شعر یکی از مشهورترین شعرهای سهراب سپهری هست.
با هم گوش میکنیم.
اهل کاشانم، پیشم نقاشی است، گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی می دانم، پردم بی جان است، خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی است. البته خاکساری می کنه سهراب سپهری، نقاشی او نه تنها بسیار زیباست و نه تنها شقایق در اون زندانی نیست، بلکه شقایق رو به ماهیت متفاوتش پی می‌بریم. اگر در نقاشی های سهراب سپهری تأمل کنید خواهید دید که رنگی که بر اونها حاکمه رنگ اخرای محیط و اقلیم بومی اوست، کاشان و اطراف کبیر، ولی در میانه این رنگ ها ناگهان یک لکه های سرخی رو می‌بینیم که بی تردید یادآور حضور یک چیز مقدس و قابل مشاهده در یک متن یک نواخت است. در شعرش هم همین کار رو میکنه. جایی داره که میگه و یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد و باران تندی گرفت و من سردم شد آن وقت در پشت یک سنگ اجاق شقایق مرا گرم کرد. شقایق گلی است که برای سهراب سپهری خیلی نزدیکه و البته شقایق وحشی همون گلی است که در حقیقت گل سرخی که بوته خشخاش هم همون گل رو داره. باری و اما این که قفسی میسازم با رنگ، میدونید شاعر عارف مشرب ما میدونه که اگر وقتی که تابلو نقاشی میکشه این فقط یک قفسه و این قفس همه طبیعت آزاد و باز رو درش در خودش نداره، بلکه زندانی است که گوشه ای از طبیعت رو به ما مینمایانه تا دل تنهاییمون با اون تازه بشه. ولی میگه من میدونم که نقاشیم خوب نیست، پردم بیجانه و حوض نقاشی من بیماهی است، مثل حوض بیماهی بیجانه. فراز بعدی: اهل کاشانم، نسبم شاید برسد به گیاهی در هند، به سفالینه از خاک سیالک، نسبم شاید به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد. برشمردن انساب یکی از راه‌های معرفی بوده است در گذشته و در حال هم کسی ممکن است بگوید من پسر فلانی هستم یا دختر فلانی هستم یا فلان کس پدر جد من بود، نیای من بود و از این راه افتخاری برای خودش کسب بکنه. سهراب سپهری جوابش به این است که ما هیچ یک نیاکار خودمون رو به راستی نمیدانیم و نمیشناسیم. این شایدی که میاره اونجاست: گیاهی در هند، سفالینه از خاک سیالک که حتی دیگه از دورانهای انسانی گذشته و شاید هم زنی فاحشه در شهر بخارا. و به این ترتیب فراتر میره از محدوده های یک کشور. کمتر کسی رو من دیدم که در برشمردن نیاکان خودش بگه نیاکان من از فلان کشور آمدن. ما همه خودمون رو منسوب به سرزمین امروزی ایران میدونیم، در حالی که میدونیم اگر چند نسلی به عقب بریم در برای بسیاری از ماها نیاکانمون از جای دیگری به سرزمین امروزی ایران آمدن. باری بلافاصله به پدرش میرسه و میخواد به ما بگه که پدرش درگذشته و میخواد بگه که این درگذشت چه اثری بر خانواده گذاشت و میخواد اندکی از پدرش سخن بگه و مقال پدر رو ببنده. پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها، پشت دو برف، پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی، پدرم پشت زمان ها مرده است. پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود، مادرم بی خبر از خواب پرید، خواهرم زیبا شد، پدرم وقتی مرد پاسبان‌ها همه شاعر بودند. مرد بقال از من پرسید چند من خربزه می‌خواهی؟ من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. پدرم نقاشی می‌کرد، تار هم می‌ساخت، تار هم می‌زد، خط خوبی هم داشت. با این اختصار یک زندگی رو برای ما مرور می‌کنه و دست کم از دید ذهنی و فردی خودش پدری رو که بی تردید بسیار دوست می داشته برای ما زندگیش رو خلاصه می کنه و چکیدش رو ارائه می ده. این فراز، این قطعه، این جمله پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودند راه به بسیاری تفسیرها گشوده و واقعا هم جمله مبهمی است. یعنی چه پاسبان ها همه شاعر بودند؟ می شود تعبیراتی کرد از این که مثلا خشونت به این اندازه نبود، پاسبان ها شاعران وظیفه پاسبانی از جامعه رو به عهده داشتن، پاسبان‌ها یک بُعد شاعرانه و انسانی داشتن، همه اینها مجاز است. شعر همه اینها رو بر ما می‌گشاید، ولی می‌دونیم که پاسبان و شاعر در روال عادی و روزمره زندگی ما با هم مناسبت چندانی ندارن و از همین عدم مناسبت به اصطلاح نامتناسب بودن است که فضای رویایی در ذهن ما شکل میگیره که در گذشته شاید رابطه میان پاسبان ها و شاعران به این صورت بوده است: پاسبانی به معنای شاعری، شاعری به معنای پاسبانی و همه اینها در جمله میسر میشه. ولی خیلی زود میرسیم به این که مرد بقال که خبر نداره از خربزه میپرسه و او کالایی به نام دل خوش میخواد، یعنی تضاد بین یک واقعا یک میوه و دل خوش یک وقت خوش به ما نشان میده که چقدر این غم زده است. خربزه شیرین نه، دل خوش. نقاشی کردن، تار ساختن، تار زدن، خط خوب، اینها همه از خصلت‌های سنتی است که او به پدر خودش منتسب میکنه.
با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک که مثل هر هفته لطف کردن و برای ما شعر زیبایی رو خوندن. خب کم کم به پایان برنامه این هفته نزدیک میشیم، اما قبل از خداحافظی چند نکته رو می‌خواستیم با شما در میون بذاریم.
فصل جدید کتاب همه مردان شاه رو فرنگیس و افشین زحمت کشیدن و برای وبسایت گذاشتن. امیدوارم که به این قسمت گوش بدین و لذت ببرین و همچنین فراموش نکنید که آلبوم عکس ما رو ببینین و نظرات خودتون رو در این مورد بگید.
و اگر احیانا خودتون آلبومی داشتید که می‌خواستید برای ما بفرستید، آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com و آدرس ایمیلمون هست
radio@radiocp.com. نظراتتون رو حتما برای ما بفرستید.
مرسی از همه شما که به برنامه این هفته گوش کردید و امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم از شنوندگان برنامه ما باشید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.